بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان، روز بسیار بزرگی است، روز شهادت مولایمون آقای عالمیان حضرت رضا علیه السلام، و خدا را شاکر هستیم که نعمت سلامتی را بر ما ادامه داشته و ما در یه همچه روزی در جوار خود آقا هستیم. انشالله همه اینا که اینجا هستند مقضی الحاجه بشن، مورد عنایت امام رؤوف قرار بگیرن انشالله. برای اینکه از عصر حضرت رضا علیه السلام و از اوضاع این عصر و سیره حضرت مطلع بشیم و در این رابطه تحقیق بکنیم، لازم است چند ورق از تاریخ بزنیم، مختصری به عقب برگردیم. خیلی مختصر مقدمه ای رو از قبل از عصر حضرت فراهم سازیم تا بتوانیم بیشتر اوضاع عصر مولایمون حضرت رضا علیه السلام رو تحلیل بکنیم. خب و اون اوراقی که باید به عقب بزنیم برگردیم، عصر بنی امیه است. البته بخواییم از بعد از رحلت پیغمبر اکرم قضیه رو تحلیل بکنیم که دیگر بهتر، اما حالا بعض مصالح ایجاب میکند که از اون برهه بگذریم برسیم به بنی امیه. بنی امیه به عنوان شجره ملعونه در قرآن و شجره خبیثه، ظلم و جور را در مورد اهل بیت دیگر به اعلا درجه رسوندن. براتون خوندم شعر سید رضی را. سید رضی، این جامع کتاب نهج البلاغه، میدونید که غیر از مقام علمی ایشون یکی از کبار شعرای عالم اسلام است، که در اون قصیده طولانی میگه کانت مآتمو بالعراق تعدها امویتون بالشام من اعیادها. میگه هرچه مجلس عذاب و ماتم در عراق برای اهل بیت برگزار میشد، معادل اون یک عید در شام میگرفت. اینا اقامه عذاب میکردن، اونا در شام عید میگرفت. و بالاخره ظلم جور به حد اعلا رسید، دیگه واقعی کربلا در رأس این فاجعه هاست که نبراه انداختن. بعد از اون با سید الساجدین چه کردن، با حضرت باقر چه ظلمی کردن، و اینا میخواستن حتی الامکان حتی اکثر زهر چشم از مردم بگیرن. یه قضیه براتون بگم، اگرچه خیلی جانسوز است از مولایمون حضرت رضا علیه السلام، معذرت میخوام، اما یه نمونه بگم براتون. زید ابن علی، زید پسر حضرت سجاد علیه السلام، ایشون خیلی آقا بوده، عالم بوده، بزرگوار بوده، و امروز زیدیه که در دنیا هستن این جوانان عزیز ما حتما باید توجه داشته باشن که زیدیه که در عالم هستن، روح مقدس زید از اینا خبر نداره اصلا. اینا بعد از شهادت زید تشکل یافتن، اصلا اون زمان نبودن و خودشونو به زید ابن علی منتسب داشتن. خب امروز هم هستن در دنیا، زیدی هن، شیعه هن، منتها شیعه ناقص، و روح مقدس زید اصلا از اینا خبر نداره. حالا این زید، این سید بزرگوار، آقا و عالم و عابد، خیلی آقا بود زید. ایشان از والی مدینه شکایتی داشت، رفت پیش هشام ابن عبدالملک که شکواییه رو اونجا مطرح کند. هشام عوض این که به شکواییه زید برسد، یک جسارت در مورد حضرت باقر کرد که در تاریخ قریب به این عبارت می نویسد: فغضب زیدون حتی کاد ان یخرج من اهابه. میگه زید آنچنان خشمناک شد از این توهینی که به امام زمانش شد، نزدیک شد از پوست خودش خارج شود. دیگه شکوائیه را رها کرد، آمد بیرون. آمد بیرون گفت باید من این انتقام را بگیرم، انتقام جسارت به امام زمانم را بگیرم. و رفت خلاصه لشکری آماده کرد و در تاریخ داریم وقتی روی اسب نشست و پرچم در بالای سرش به اهتزاز درآمد، گفت الحمدلله روز قیامت رسول خدا را ببینم، میگم من برای شما کاری کردم. اما نمیدونم چی شد، دخالت در لشکرش شد، دسیسه شد، هرچی که شد زید مظلومانه به شهادت رسید. و این در زمان حضرت صادق علیه السلام بود، یعنی کشیده بود به اونجا، چون میدونید که حضرت باقر سلام الله علیه تمام عمر شریفش در زمان بنی امیه سپری شد، اما امام صادق علیه السلام قدری زمان بنی امیه را درک کرد و قدری زمان بنی العباس رو. حالا خلاصه زید شهید شد. و ببینید، گفتم از حضرت معذرت خواستم قبلا، حالا میرسیم به اون جای حد مسئله. آمدن مردم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه که آقا عموتون شهید شد. حضرت فرمود بدنشو چه کردین؟ گفتن گذاشتیم زیر شنهای ساحل که بعدن یه کاری بکنیم. اما دشمن فهمید، این بدن رو برداشتن بردن به دار زدن. اینجا مسئله جانسوز اینجاست. نوشته فبکا به اعلا صوتهی، حضرت صادق بلند گریه کرد. فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به او نبستید که بره زیر آب، دست دشمن نیفته؟ این بدن نازنین رو 4 سال بر دار آویخته. کرامت این بدن بود که مونده بود. یه شاعری در عراق بوده، خدا رحمتش کنه، به نام شیخ صالح الکواز، که این شاعر دیوانش خلاصه تقریبا میشه گفت به ایران نیامده الا یک چیز عکسی. شاعر مقتدری بوده در اون شعرهای 150 سال اخیر عراق. میگن یه بیت شعر گفته در مورد این بدن نازنین که میگن مضمون این شعر بی سابقه است. آخه میدونید شعرهای مضمون از یکی دیگه میگیرن و اینه میگن سرقات شعریه، یعنی دزدی های ادبی. میگن تنها دزدی که حلال است همین سرقات ادبی است، اما این دزدی نکرده. این مضمون بی نظیر بکره. میگه که ان السما والارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی. میگه زمین و آسمان سر این بدن نازنین به رقابت برخواستن، اما در این وسط فضا برنده شد. زمین گفت پیش من باشد، آسمان گفت پیش من، فضا نگهتش گفت پیش من باشد. فنال الفضا منه اعز المراتبی. خلاصه اینجا نکته هست عزیزان دقت کنن، خیلی مهم است این نکته. زود میگم که خسته نشید. یکی از بزرگان علمای اهل تسنن کسی است به نام ذهبی. این بدن زید یادتون نره که به دار آویخته بودن، این ذهبی را گوش بدید، مهم است. این ذهبی مردان بزرگ روایت تسنن را که دیگه هیچ کس برشون حرف نداره جمع کرده. اسم کتاب را گذاشته الکاشف. این کتاب کاشف 100 سال پیش در حیدرآباد هند چاپ شده، ولی موضوعش مهمه، دقت کنن جوانان عزیز. نوشته الکاشف فی من له روایتون فی الکتب سته. اسم کسانی که اینا راویان کتب سته بودن جمع کرده، یعنی همه شون دیگه از دیدگاه اینا محترمن. اونجا یک مطلب مهمی هست. یکی از این روات بزرگ اهل تسنن که ذهبی انتخاب کرده، غربال کرده و در کتاب کاشف آورده، اون راوی میگوید من جزء کسانی بودم که پای بدن زید اونجا نگهبانی میدادم، چون نگهبان میذاشتن ساعت به ساعتی عوض میکردن که مبادا کسی این بدن را بیاره پایین. ببینین آدمی که اسمش در کتاب الکاشفه و از روات اهل تسنن، از روات درجه یک است، این میگه من جزو اون نگهبانان بودم. نوشته یه شب سر پست بودم، به تعبیر ما خوابم برد، یک دفعه دیدم رسول الله آمد به خوابم، داره نگاه میکنه به این بدن، بعد رو کرد به من گفت ها کزا تفعلون به ولدی، این طور با بچه های من رفتار میکنید. بله، خلاصه برای اینکه از مردم زهر چشم بگیرن. حالا چون مقدمه را کوتاه کنم که میخواییم انشاءالله برسیم به عصر مولای من حضرت رضا علیه السلام. این آقای نصر بنی امیه است. این همه ظلم جور، خلاصه وقتی رسید که ابو مسلم خراسانی قیام کرد. ابو مسلم حالا با چه کسانی در پشت پرده یا در بالاخره آشکارا کمک میکردن به او با تحقیق بشه. خلاصه سردار قضیه ابو مسلم بود. ابو مسلم آمد قدرت را از بنی امیه به بنی عباس منتقل کرد و کارهایی در اول کارش کرد که دیگه الله خدا از ضمایر بندگانش خدا آگاهی، واقعا اهل بیت دوست داشت یا میخواست که خودشو تحکیم کنه، ما نمیدونیم اینا را، حق سوء ظنم نداریم، خدا میدونه. اما اول کاری که کرد دستور داد بدن زید آوردن پایین، گفت براش اقامه عزا بکنید. یحیی بن زیدم که شهید شده بود و گفت که برای او هم اقامه عزا بشه و بالاخره قدرت منتقل شد به بنی العباس و رأس سال 132 هجری قمری اولین خلیفه عباسی که ابوالعباس صفاح باشد بر تخت نشست. خب این شجره ملعونه منقرض شدن، حالا بنی العباس آمدن. ابوالعباس صفاح حالا به هر علت، خدا میدونه، مردم میگن به هر دلیل، من میگم به هر علت، اینجا جای دلیل رایت شده ها، ولی باید بگیم به هر علت. حالا به هر علت که بود، ایشان کاری با مردم نداشت، حالا سرش جای دیگه گرم بود یا تنبل بود یا هر چی بود نمیدونم، یک فسحتی برای اهل بیت پیش آمد و امام صادق علیه السلام مدرسه خود را دایر کرد. این مدرسه که صداش به همه جای دنیا رسید. خدای من میدونه، یه نکته میخوام بگم، انشالله امیدوارم از این نکته من امام زمان خرسند بشه. به خاطر این انشالله حضرت رضا خرسند بشه. گفتم اینو در اوقات دیگر، اما اینجا این جمع جوانان نورانی رو که میبینم لازم میدونم بگم. این رو انشالله دقت کنید و از من طلبه روسیه انشالله در گوشه ذهنتون بسپارید. اون این است که همیشه که صحبت میشه میگن فقه امام صادق. ما میگیم حالا فرق نمیکنه، بگو فقه امام صادق، عیب نداره، بگو فقه امام صادق یا بگو مکتب امام صادق. اما این فقه امام صادق که میگیم یه اینجا ابهامی هست، این ابهام رو من انشالله برطرف کنم. اینو خوب جوانان عنایت کنید. و اون این است که ببینید در صدر اول اسلام فقه می گفتن به هر چیزی که از جانب خدا برای پیامبران آمده است. مثلا چطور؟ اگر کسی درس عقاید می گفت می گفتن فلان کس فقه میگه. عظمت دین رو نگاه کنید. اگر کسی اخلاق می گفت می گفتن فلان کس داره فقه میگه. اگر کسی فلسفه میگفت میگفتن فقه میگه. در عرفان اگه صحبت میکرد به معنای خاص خودش میگفتن فقه میگه. آقا ببینید، خلاصه اینطور عرض کنم، هر اون چیزی که آمده بود از جانب خدا راجع به انسان، ملک، جن، بهشت، جهنم، برزخ، کفر، ایمان، هر چی که گفته بودن اسمش فقه بود. ها، از کجا میدونیم؟ در قرآن نگاه کنید، میفرماد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. تفقه در دین پیدا کنن، قوم خودشان را بیم دهند. این بیم دادن یادتون باشه تا بگم. بعدن چی شد؟ بعدن عوض شد. عیب نداره، بحث علمیه، نمیخوام انتقاد کنم. بعدن اصطلاحات درست شد، علمها دستبندی شد. مثلا امروز دیگه به علم کلام علم فقه نمیگن. علمی که متکفل بیان عقاید است بهش میگن علم کلام. امروز به علم اخلاق فقه نمیگن. امروز به فلسفه فقه نمیگن. تا آخر امروز فقه به چی میگن؟ فقه فقط به احکام شرعیه فرعیه میگن که از طهارت شروع میشه در دیات ختم میشه، که این خیلی علم بزرگیست. فقه شیعه بسیار فقه بزرگیست و تماشاییه. مجتهدین شیعه که شما میبینید مجتهد میشن، مردم از اونا تقلید میکنن، اینا نوابغ روزگارن، شوخی نیست. آقا از طهارت تا دیات در تمام اینها کسی اجتهادن صاحب نظر بشه. اما این فقه که امروز میگن با همه عظمتش بخشی از مکتب امام صادق است. جوانان میخوام اینو بگم، دلم میسوزه بعضی یا اینو یاد گرفتن، این میگن فقه امام صادق و رد میشن. وقتی میگن فقه امام صادق، شما اون معنی اول رو بگیرید، یعنی فلسفه امام صادق، عرفانش، کلامش و فقهش. این فقه که امروز به احکام شرعیه میگن، وقتی میگه فقه امام صادق میگن لابد دیگه امام صادق هم مثلا دیگه متخصص همون احکام شرعیه بوده. بابا عزیز من، برادر من، خواهر من، این فقه با همه عظمتش که میگم دارندش نابغه است، مجتهدین ما نوابغن، با همه این عظمتش بخشی از مکتب امام صادقه، بخشی که میگه لینذروا قومهم، بیم دهن. بیم دادن با یک رشته که نمیشه، همه این رو باید بدونه تا بیم بده. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. حالا این تمام شد. قرص مکتب امام صادق علیه السلام، قبل از اونم مدرسه حضرت باقر بود سلام الله علیه. حضرت باقر شکافنده علوم، براتون گفتن صدای این مدرسه به همه جا رسید. یک وقت بنی العباس به خود آمدن، جهان این بنی امیه بالاخره اهل بیت منزوی کرده بودن، می ترسیدن، خطر براشون داشتن. خب این خطر برای ما هم هست، ما چرا منزوی نکنیم؟ منصور ملعون شروع کرد به امام صادق اذیت کردن. اذیت ها کرد، نمیتونم به شما بگم. به یک شخصیت ما در مملکت اهانت بشه، مردم تظاهر میکنن، نشان میدن. بزرگان ما را اگر مورد اهانت قرار بدن، مردم عکس العمل نشان میدن. اون وقت امام معصوم، امام صادق را بیارن هی احضار کنن به دربار منصور، که مکتب حضرت صادق سلام الله علیه، شیخ مفید میفرماید 4000 نخبه بیرون داد، شاگرد ممتاز. اینا در دنیا علم منتشر کردن. حالا امام صادق علیه السلام مظلومانه بعد از این همه خدمت به شهادت رسید. نوبت موسی بن جعفر رسید. حضرت موسی بن جعفر ارواح له الفدا، آقا با همه فشارهایی که بود، جوانان باید نرا بدونن حضرت نهضت علمی کرد، حضرت رضا منو ببخشن، با همه فشارها نهضت علمی کرد، شاگرد تربیت کرد. بنی العباس دیدن چه کار کردن، من سجن الی سجن، از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون. حالا حضرت موسی بن جعفر نهضت علمی کرد و شاگرد تربیت کرد، بعد از اونم شهید و مسموم و مظلوم از دنیا رفت. حالا مأمون الان داره نگاه میکنه که چی کار بکنه. حضرت رضا را زندان کنه؟ نه بابا، زمان عوض شده، افکار عمومی فرق کرده، نمیتونه. حضرت رضا خیلی محبوب است. وقتی حضرت رضا سلام الله علیه حرکت کرد از مدینه به طرف خراسان، به نیشابور که رسید، در نیشابور مردم نگاه میکرده به حضرت، از شوق، از اشتیاق، از محبت فریاد میکشیدن. دیگه صدا به صدا نمیرسید، اینقدر امامو دوست داشتن. در تاریخ داریم که رفتن چند تا جایگاه ساختن، جایگاه مرتفع ساختن، قضات و ریش سفیدان مجتهدین شهر نیشابور را آوردن رو اون بلندی ها استادن که صداشون به مردم برسه. به مردم گفتن ساکت شوید و پاره تن پیغمبر را اینقدر آزار ندهید. مردم فریاد می زدن، عشق می ریختن، اینقدر حضرت رضا را دوست داشتن. حالا این آقا با این هم محبوبیت چیکارش میشه کرد؟ حالا دیگه دیدن راهی نیست جز این که بگه آقا بیاد پیش خودمون باشه. خیلی خوب، حضرت رضا را آوردن در خراسان. مسئله ولایت عهد تحمیل شد بر حضرت. اینا بحثای مفصلی است، وارد نمیشم. اونی که امروز برای ما خیلی مهم است، ایها الناس، روز شهادت حضرت رضا علیه السلام، بدونیم که کربلا رفتن امام حسین با خراسان رفتن حضرت رضا هیچ فرقی نداشت، هر دو با علم به شهادت رفتن. بله، حضرت آمد در خراسان. حالا مقدمات این مسئله را دشمن فراهم کرد، درسته، من الان با اونم کاری ندارم، اما اونی که برای ما مهم است این است: حضرت رضا در خراسان مثل خورشید طلوع کرد و دید دین در خطر است. آقا دینو بازیچه گرفتن. دیشب در مجلس دیشب برای جوانان دوستان توضیح دادن، اون دسته که اونجا بودن شنیدن، تکرار نمی کنم. ببینید، عصر حضرت رضا یک عصر عجیبی بود. اینو از خواهشمندم، از بنده، انشالله به خاطر بسپارید. مستشرقین، اونا که درد دین ندارن، مستشرقه، کتاب می نویسه، میره تو خونه خودش، خونه مرفه، اونجا پشت میزش کتاب می نویسه، درد دین نداره. اون نگاه میکنه ببینه در یه عصری که مردم شراب میخوردن، کنیزان گرون قیمت خرید فروش میشد، آواز میخوندن، قصرها بنا میشد، مثلا کتابا از یونانی ترجمه میشد، تمام اینا رو در نظر میگیرن میگن عصر طلایی. خب باش، وقتی درد دین نداشته باشیم بله میگه عصر طلایی بود، اما اگه درد دین داشته باشیم شما عصر مأمون را تحلیل بکنید ببینید یک زنادقه آزادن برن بحث کنن معرکه بگیرن. این خیلی به قول یه استاد من داشتم میگفت بگو این هزار، یک نگو این هزار، که یک مش بیدین زندیق آزادی داشته باشن که بتونن برن معرکه بگیرن الغا شبه بکنن. یک. دو، مسائل کلامی بدون هیچ محتوا در جامعه القا میکردن که مردم فقط سرگرم بشن، هیچ فایده ای هم نداشت. یه مسئله به عنوان نمونه براتون میگم، این بود میگفتن که قرآن مخلوق است یا نه، اون فایدهش چی این حرف اصله؟ آقا سر این خلق قرآن آدم کشته شد. هارون الرشید گفتش، گفت هر کس بگه قرآن مخلوق است بکشید. من اصلا از صحنه های دلخراش رو که بعضی نقل میکنم من خوشم نمیاد، خیلی سربسته میگم. یه نفر میگه وارد قصر هارون شدم دیدم یکی تازه کشتن، ترسیدم. هارون دید من ترسیدم، گفت ها ترسیدی؟ اتدری من هازر رجل؟ میدونین چیه؟ گفتن نه. گفت هازر رجل کان یقول به خلق القرآن، این قرآن را مخلوق میدونست کشتمش. ها هارون رفت، مأمون که آمد اومدن پیش مأمون گفتن پدرت میگفت قرآن مخلوق نیست و سر این آدم میکشت، نظر شما چیه؟ گفت پدرم نمیفهمید قرآن مخلوقه. گفتن چرا اعلام نمی کنی؟ گفت اخشا ان تکون فتنه، میترسم فتنه بشه. انا لا ارضا بالفتنه، من به فتنه راضی نمیشم. این آدم مکار اینطور نبود که از فتنه بدش بیاد. حضرت رضا تا زنده بود این آدم خیلی دست به عصا را میرفت. بعد از شهادت حضرت بخشنامه کرد به تمام عمالش که هر کس گفت قرآن مخلوق نیست دستبند بزنیم بفرستیم به دربار. از جمله کسانی که دستبند زدن بهش امام احمد ابن حنبل شیبانی بود. احمد ابن حنبل از ائمه حدیث است نزد برادران اهل سنت که میدونید که امروز پیروان زیادی داره. احمد ابن حنبل را دستبند زدن که گفت قرآن مخلوق نیست. چند فرسخ بردن که به دربار برسانن، به دربار مأمون. مأمون از دنیا رفت، وسط راه گفتن دیگه مأمون مرد، دستبند از دست احمد ابن حنبل باز کردن. خلاصه اون وقتا کتاب‌های یونانی تازه به عربی برمیگشت، البته اینا تازه شروع میشد و الا اصل این ترجمه ها رفت به زمان حضرت عسکری علیه السلام. اون زمان مترجمین زبردستی بودن مانند چندی، مانند نائمت الهمسی، که اینا این کتابای یونانی را ترجمه میکردن به عربی، چینه داستانش مفصله. حالا غرض این است، ببینید میخوام اینو بگم، تمام این اوضاع را در نظر بگیرید، اما دین چه جایگاهی داشت در این اجتماع. یکی داشت خلیفه را ترویج میکرد، اون شعر میگفت، شعر شاعری بود، اون شب نشینی بود، شب نشینی ها که من به شما نمیتونم بگم چی بود. شب نشینی دیشب به دوستان گفتم کتاب اغانی، دیشب در مجلس گفتم کتاب اغانی که هیچ محققی متاسفانه از این کتاب بی نیاز نیست، اما من آدم خرافی نیستم، اینه بدانید که یقین نداشته باشم حرف نمیزنم، بالقطعه ولی یقین این کتاب کتاب شومیست، شومه، 20 جلد کتابه، تعریف ابوالفرج اصفهانی. آقازاده ی آقای قاضی به دوستان گفتم، خدا روحش شاد کنه، پسر بزرگ آقای قاضی نجف که ما سنمون نمیرسه خودشو دیده باشیم، ولی من با آقازاده ایشون 40 سال رفیق بودم، هم ماه رمضان مرحوم شد، در فاتحش من صحبت کردم. اون به من گفت، قبلا هم اینو دیده بودم، میدونستم مرحوم عاشق عباس هم نوشته بود، اما بالاخره یه اندک تردیدی مگه بود برطرف شد. گفت اغانی را آوردم تو خونه، پدرم گفت ببر بیرون، آقای قاضی شوخی نیست، آقای قاضی که علامه طباطبایی را پرورش داده، آیت الله بهجت را پرورش داده، میگه به من گفت، به خودم گفت این اغانی را بردم تو، گفت ببر بیرون، ببر بیرون، این کتاب شومه. ببینید اینش به شما دارم بگم در جوار حضرت یقین است، اگر اغانی بره تو زندگی کسی، زندگیش مثل یک کاسه زیر رو میشه. چرا شومه؟ علت عمده شومی، شاید اینطور باشد که میگم علت عمده شومی این کتاب این گزارش شب نشینی های بنی العباسه. یعنی اینقدر مطالب عجیب غریب که نمیدونم به شما چی بگم، نمیشه به زبون بیارم اصلا. البته این کتاب چیزای دیگه هم داره متاسفانه، دیگه شوم دیگه، منم چون نیاز دارم انشالله قصد کردم در کتابخانه ها، کتابخانه های عموم برم ببینم، چون کسی اینه بخواد به ملکیت خودش در بیاره صدمه میبینه. دو تا کتابن که اینا زندگی رو زیر رو میکند، از من یادگار داشته باشین. یکی اغانی ابوالفرج اصفهانیه، یکی مصالب الوزیرین ابو حیان توحیدی. اینه بدونید این مصالب الوزیرین بره تو خونه، خونه زیر رو شده. اینا اسرار است، مطالب است که مردم خیلی غافله. غرض این است که این شب نشینی ها، این میگساری ها، این کنیزان آواز خون، نمیدونم اون زنادقه و اون علومی که تازه فلسفه به صورت خشک بدون هیچ تعلیق داره عرض شود که بین مسلمین میاد، علامه طباطبایی چیزی فرمودن که میگم حوزه تکون خورد. علامه طباطبایی نشون داد که مرد چقدر بزرگوار بوده، چقدر متتبع بود این سید بزرگوار. آقای طباطبایی فرمودن فلسفه در بد و ورودش به اسلام 300 اصل بود، فلاسفه اسلام 450 اصل بر اون افسودند. اخ فلسفه که امروز در دسته، این اون فلسفه نیست که، یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه است. حالا اینا رو من بخوام بگم عزیزان خسته میشن، مطالب زیادی است، انشالله به وقت خودش باید گفته بشه. خلاصه از این ور رواج اسرائیلیات، آقا یه عده افتاده بودن این ساخت پرداخته های اسرائیلیات را در بین مردم رواج میدادن. حضرت رضا نشسته بود، من باب مثال دارم میگم، این طرف نشسته بود، این طرف با آب و تاب تعریف میکرد، امام رضا هم گوش میداد، العیاذ بالله زبونم لال، چه بله حضرت داوود رفت پشت بام، نمیدونم العیاذ بالله نستجیر بالله، میخوام ببم خدمات حضرت رضا رو به شما بگم، واقعا تلخ من این دارم میگم، رفت بالای پشت بام، زن همسایه را دید و عاشق شد و تا محس ادامه بده، حضرت رضا فریاد زد، فرمود وی حکه، وای برت انبیای خدا را اینجور یاد میکنی؟ عزیز من اینا اسرائیلیاته. الان هم اینا هنوز رد پا داره. آی حضرت یوسف نمیدونم از اسب دیر پیاده شد، نبوت را از نسلش گرفتن، یعنی چه این حرفا؟ حضرت یوسف پیامبر عظیم الشان خدا بود، حالا بنا نبود از نسلش پیغمبر باشه، چه ربطی به اینجا از اسب دیر پیاده شد؟ حضرت امام حسن در نسلش امامت نیست، اونم از اسب دیر پیاده شد؟ امام حسن این امام حسین یک امامیه سلام الله علیهما، اما خدا مقدر کرده امامت از نسل امام حسین باشد دیگه. نه ما نمیدونیم، والله عقل ما به این چیزا نمیرسه، هنوزم اینا ادامه دار. حالا خلاصه کنم مطلب رو، ببینید جنبندی این است که حضرت رضا یک شروع کرد به تصحیح عقاید مردم. آقا مردم عقیده ها در خطر بود، همه چیز بود غیر از دین، غیر از دین، گفتم دیگه. بعد یکی از کارهایی که حضرت رضا کرد، حضرت مجالس مناظره تشکیل میداد با ارباب ادیان، با یهود و نصارا و مجوس، و با اینا بحث میکرد. داریم که کأنما القمو حجرن، همشون محکوم میرفتن بیرون. عزیزان من یک تأسفی دارم در اینجا و اون این است که اخبار حضرت رضا علیه السلام به طور مستوفا باز به دست ما نیامده. چطور اومده؟ ها خیلی مطلب داریم، اما من یه چیزایی دارم به شما بگم. یه نفر در اون زمان بود به نام محمد ابن یحیی سولی، این آدم محیط بود بر اخبار حضرت رضا. شیخ بزرگوار شیخ صدوق رضوان الله علیه کتاب عیون اخبار رضا را که نوشته، بنده صورت برداشتم از سندای شیخ صدوق، بیشتر اینا که شیخ صدوق آورده از محمد ابن یحیی سولی آورده. این آدم نمیدونم چطور شده کتاب داره به نام اولاد الخلفا، نساء الخلفا، اینا در اروپا چاپ شده. حالا به جای اولاد الخلفا، نساء الخلفا اگر میمد اخبار اهل بیت رو پخش میکرد یا بیشتر از اون در دستش نبود نمیدونم. شیخ صدوق رضوان الله علیه زحمت کشیده این کتاب عیون اخبار رضا کتاب نفیسیه. نه این است که بگیم همه اخبار حضرت رضا همین است که اون آورده، ولی باز خیلی قابل توجهه. یک اثر باز از شیخ صدوق که این نمایشگر خدمتهای حضرت رضا است، این مهم است جوانان، کتاب توحید صدوق از نفیسترین کتابهای عالم اسلام است. قاضی سعید قمی رضوان الله علیه از کبار عرفا بوده، این کتاب رو در 5 جلد زخیم شرح کرده. این کتاب توحید رو بخونید، اونجا میبینیم حضرت رضا چه خطبه های توحیدی داشته. و خلاصه بگم امام رضا سلام الله علیه در این سرزمین مثل خورشید طلوع کرد و عقاید مردم و دین مردم را از خطر نجات داد. حرم که مشرف میشین فقط باید در نظر بگیرین که این امام معصوم مظلوم چقدر حق بر گردن ما دارد. حضرت رضا آمد در این سرزمین شهید شد به خاطر ما، و اگر این نهضت علمی مولایمون حضرت رضا نبود امروز ما دین و معارف نداشتیم. 2 جمله هم از سیره اخلاقش بگم بعد توسل پیدا کنیم. مردم، امروز ما در خدمت امام رضا هستیم. یه یادگار از علامه طباطبایی بگم براتون، اینم باشه منو دعا کنید. این جمله علامه طباطبایی 100 صفحه رساله میتونه بشه. یه صاحب قلمی صاحب دلی شرحش بکنه. ایشون فرمودن همه ائمه رؤوفن، گوش بدید، همه ائمه رؤوفن، رأفت حضرت رضا حسیه. یعنی برید حرم میفهمید آقا مهربانه. یه خورده با تهذیب نفس، یه قدری مواظب باطن خودت باشی، اصلا متوجه میشی آقا مهربان است، امام مهربان. حالا ببینید چند تا جمله از سیره عملی اخلاقی بگم بعد توسل پیدا کنیم. یک نفر به نام عبدالرحمن جلودی، این خبیث آقا افتاده بود تو مدینه، میرفت تو خانه های بنی هاشم، میرفت غارت میکرد، پول و طلا هرچی داشتن میگرفت. این خبیث وقتی که حضرت رضا سلام الله علیه در مدینه بود آمد در خانه امام، در زد، حضرت آمد دم در، در واقع میخوام بیام، تو حضرت فرمود حق نداری. نه خیر باید بیام، حضرت فرمود اینه بدون چیز نمیگذارم، ممکن نیست. چی میخوای؟ پول میخوای؟ طلا میخوای؟ برات میارم، همینجا بیست و حق ورود نداری. حضرت در داخل منزل پولی که بود برداشت و این مخدرات سیده هایی که در منزل بودن، هر کس هر چی داشت، یه گوشواره، انگشتر، چیزی، همه را ریختم تو کف دست حضرت رضا. حضرت داد به این ملعون که این وارد منزل نشود. تا روزگار گذشت، حضرت رضا آمد در خراسان به عنوان ولایت عهد نشسته بود، مأمونم در یک طرف نشسته بود. یک مرتبه دیدن عبدالرحمن جلودی را دستگیر کردن آورده. تا چشمش به امام رضا افتاد گفت به کار ما تمام است، این مرد الان قدرت پیدا کرده و حالا همین الان دستور میده منو بکشن. یادش رفت این پسره همون رسول الله هست که به مشرکین گفت انتم الطلقا، آدمای کریم، آدمای نازنین، اینو انشالله به خاطر داشته باشین. وقتی قدرت پیدا میکنن بیشتر عفو میکنن. عربی آمد خدمت پیغمبر اکرم، حضرت نشسته بود، یه عرب، آقا بعضیا سواد ندارن، عقل دارن، اینو بدونید شما. امیرالمومنین فرمود عقل تو عقل است. یکی عقل مطبوعه، یکی عقل مسموع. فرمود اگر عقل مطبوع نباشد، عقل مسموع هم به درد نمیخوره. اگر این عقل مطبوع نباشد، میره پزشکی میخونه ها، ولی پزشک خوب نمیشه. میره دروس روحانیت میخونه، روحانی خیلی ممتاز نمیشه. این عقل مطبوع است که عقل مسموع را هم به ثمر میرسونه. بعضی عقل مطبوع دارن، میبینید درس نخونده ولی خیلی قابل معاشرت. بعضی هستن نه درس هم خونده ماشاءالله، ولی 5 دقیقه نمیشه باش معاشرت کرد. نمیدونم چی بگم به شما، حرف زیاده. این اعرابی عقل مطبوع داشت، یه عرب دید پیغمبر نشسته، آمد گفت یا رسول الله من یحاسبنا، روز قیامت چی ما را به حساب میکشد؟ حضرت فرمود خدا، الله گفت خیالم راحت شد. رفتن دنبالش دورش کردن، چه خیالم راحت شد. پیغمبر به تو چی گفت؟ گفت پیغمبر فرموده خدا حساب را میرسد. گفت از کجا خیالت راحت شد؟ گفت فهمیدم که طرف حسابم کریمه، کریم قدرت پیدا کند عف میکند. الله اکبر، ای خدا، کریم قدرت پیدا کند عف میکند. یه جوانی اینجا دم همون ایوان طلای صحنه انقلاب به من گفت آقا به یادگار بگو من دارم میرم تهران. جوان دیدم، جوان خوبیه، جوانای ما همه از جوانان ما خوبن الحمدلله، خدا به حق مولایمون حضرت رضا علیه السلام جوانان و نوجوانان این کشور رو در درع حسینش نگه بداره. گفت دارم میرم یادگار. گفتم یادگار که برو به یاد امام رؤوف، تو هم مهربان باش، برو مهربان باش. آقا خیلی خوب آدم مهربان باش. علامه طباطبایی یک عمر صداش بلند نشد. ما سر یه چیز جزئیت خونه ها سر صدا را میندازیم، چه زندگی شد آخر زندگی؟ یه ببینه سر صدا بلنده ها، میبینیم پیش خیلی موضوع چیز خیلی پیش با افتاده ایست. یکی از بزرگان علما خدا رحمتش کنه میگفت رفتم پیش آقای طباطبایی یه چیزی پرسیدم، جوان بودم خیلی با صدای بلند، دیدم آقا خیلی با صدای آهسته جواب داد. دوباره با صدای بلند بقیهش پرسیدم، دیدم آقا خیلی آهسته. یک دفعه به خدا آمدم گفتم این مرد داره به من یاد میده، چرا من دارم فریاد میکشم؟ فریاد یعنی چی؟ یک دفعه صدا مفتاد، توجه فرمودید. حالا این جلودی را آوردن، تا چشمش افتاد به حضرت رضا گفت کار ما تمامه. حضرت رضا خم شد به طرف مأمون، فرمود این مرد را به خاطر من ببخش. این ملعون فکر کرد که حضرت رضا داره میگه این به من ظلم کرده، مثلا اینو چنین چنانش کن. به مأمون گفت مأمون تو را قسم میدم به اون خدمتی که من به پدرت هارون کردم، هرچی این گفت برعکس کن. اونم گفت ای بخ برگشته، این میگفت من تو را عفو کنم، برعکسش بکنم یاد بکشمت. بعد داد خلاصه کشتنش. امام مهربان وقتی قضا میخوردن میفرمود تمام خدمتکارای بگین همه بیان بشینن. آخر رأفت امام، ای زائرین محترم، چه زائر چه اونا که مجاورن در اینجا، رأفت امام مخصوص اون زمان نبود که این رأفت ادامه داره. آقا میلیون ها نفر اینجا میان در طول سال، صدها نفر هزاران نفر میرن تو حرم، همه با هم عرض سلام میکنن. حالا امام رضا سلام الله علیه همزمان همه رو میشنوه؟ ها؟ بله. برای تک تک زائران عنایت خاص داره. بخوام دلیلش بگم طول میکشه. فقط یه چیزی میخوام از فارابی براتون بگم، بی خود نیست که یه عده بزرگ میشن در دنیا. اولا اینا آینه صفات خدا هستن، اینا انقدر مقربن، تازه ماها که خاک پایینام نیستیم، به ما میگن تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدایی متخلق شوید. اینا آینه جمال خدا هستن. خدا چجوریه؟ لا یشغله شأن عن شأن، چیزی خدا را غافل نمی کنه. حالا اینو داشته باشید. فارابی مرد بزرگی بوده. از فارابی میخوام براتون چیزی بگم. اگر کسی عرفان رو قبول نداره، مثلا میگم بعضی هستن، حدیث بهش بگی بگی نه من نمیفهم چیه، شاید ضعیف باشه. اینجوری هم مردم دیگه، هر کسی یه چیزی رو طالبه. یه عده میگن از مسیر فلسفه ما را هدایت کنیم، یه عده از مسیر عرفان، از مسیر حدیث. ایها الناس، این فلسفه است. راجع به این که حضرت رضا سلام الله علیه چقدر توجه به زائران داره، گوش بدید تا بگم. فارابی مرد بزرگی است. فارابی اینقدر بزرگ است، در عظمت فارابی این بس که شیخ ابو علی سینا که در 16 سالگی به 4 مسلک فتوا میداده، به 4 مکتب فقهی، خیلی حرفه ها، 16 سال داشته به 4 مکتب فقهی فتوا میداده. این شیخ الرئیس ابو علی سینا میگه کتاب و نفس ارسطو را پیدا کردم. آدمی که در 16 سالگی مجتهد شده به 4 مذهب فتوا میده، میگه کتاب و نفس ارسطو را 100 مرتبه خوندم نفهمیدم. اینو گوش بدید شما، خیلی عجیبه. این کتاب و نفس 100 مرتبه خوندم نفهمیدم. آخر میگه رفتم دیدم یه کتاب فارابی نوشته راجع به سفر نفس، میگه اونو خوندم فهمیدم. شیخ ابو علی سینا میگه من به کمک کتاب فارابی کتاب النفس ارسطو را فهمیدم. ببین فارابی چی بود. این فارابی یه کتاب داره به نام فصوص الحکمه، اشتباه نکنید چی گفتم، فصوص الحکمه، چون فصوص الحکم مال ابن عربیه، فصوص الحکمه مال فارابیه. این کتاب کتاب عظیم القدریه، ولی در این مجلس نورانی بی تعارف بگم بعضی از مدعیان فضل مدت قدر این کتاب را نمیدونن. خیلی تک توک از علما بودن که فهمیدن در این کتاب چه خبره. در اونجا میدونی چی نوشته؟ در اونجا می نویسد نفوس مستعده. نفوس مستعده کسانی هستند که نه مستعدن در قرب خدا هستند، به کمالات رسیدن. نوشته صاحبان نفوس مستعده لا یشغلهم شأن عن شأن، چیزی اینا را از چیز دیگری مشغول نمی کند. 10,000 نفر به حضرت رضا سلام عرض بکنند، کسی او را از کسی دیگری مشغول نمی کند. به همه عنایت دارد. خدا را شاهد میگیرم 2-3 بار تا حالا در این حسینیه که شب من برمیرم گفتم خدا شاهد است و کفا بالله شهیدا. از خدا بالاتر شاهد میخواییم. یک کسانی هستن که چیزایی در عظمت این حرم میدونن که معزون نیستن بگن، دهن بسته است تا یه وقت یه اهلی پیدا کنه. چه امام مهربانی، چقدر آقا. این مهربانی ادامه داره. بارها گفتم دیگه بیشتر از این تکرار نمی کنم. من هی میگم، بعد دیدم در جای یک نفر دیروز منبر رفته بود، دیدم باز شنیدم مختصر داشت برعکسش میگفت. دو تا مطلبه، یکی اینجا مصیبت های اهل بیت و دم زری حضرت رضا به زبان نیارید، آره بگو به احترام مادر بزرگوارت دیگه، بیشتر از این نگو، همین بیشتر از این نگی، سوء ادب میشه. یکی این که ببینید این مجلس جرم کردن نیست والله العظیم، این علمه. یه وقت یکی مجلس جرم میکنه یعنی بحثیه، اما والله این علم مجلس جرم کردن نیست. اگر تو بری در محضر حضرت رضا بگی آقا شفاعت کن فلان حاجت من چنین چنان بشه، مقضیه بشه، و بگی آقا به من نگاه نکرد، این افترا به امام رضاست و سوء ظن است. منتها اینا اولیاء خدا هستند، اینا پشت پرده را میبینن. این نیست که من و تو هرچه بگیم اینا گوش بدن، هرچه میخواهی به تو میدن، و اگرم صلاحت نبود چیز دیگه میدن دیگه. اینو بیای بگیم وقت من رفتم نشد، اینه دیگه آخرین بار دارم میگم، این سوء ظن چی نشد. اینجا انقدر بودن که اومدن در اینجا با دست خالی با دست پر برگشتن. داستانهای ما از اینجا داریم، امام رؤوف، امام مهرب. اما چرا بهش میگن غریب؟ یا الله، غریبم دو معنا دارد. یک معنای غریب این است که انسان از وطن خود، موطن خود، اهل و عیال خودش دور بیفتد. این یک معنای همون شایع و عرفی غربت این است. یک معنای غریبم این است که یک کسی دردهایی داشته باشد حتی نزدیکانش خبر نداشته باشه. حضرت رضا مردم میمدن تو بازار خوشحال میشدن، میدن سکه به نامش زدن، دستشو میبوسن، جایگاهی داره، میگفتن الحمدلله. اما نمیدونستن آقا در چه فشاریست. حدیث معتبر داریم که وقتی خلوتگیر میآورد دست به دعا بر می داشت، می گفت خدایا اگر نجات من در مرگ من است، مرگم را برسون. السلام علیک ایها الامام الرؤوف، آقا روز شهادت شماست، آخر سر یادتون باشه به امام زمان سلامی عرض خواهیم کرد که خیلی مهم است امروز. بذار عرضم تمام بشه آخر سر قبل از دعا. و اما آقا را چگونه شهید کردن؟ شما در این بارگاه نورانی به خاطر بسپارید که انگور که میگن نوشتن، ننم نمیخوام حالا چیزی بگم، اما بنده یه گناهکار، من خودم بگم، حوزه معلومات ناقابل که دارم، تحقیق کردم انگور ضعیفه. حالا بعضی وقتا گفتم دروغه، حالا وقتی برای اینکه بعضی ناراحت نشن لااقل میگم ضعیفه. انگور اصلا حضرت رضا را انگور دادن و مصروم شد، این از گوش ما بیاریم بیرون. بله ساخت پرداخته است، منتها بعضی کتابا نوشتن غافل شدن نوشتن، نمیخوام بگم لااقل ضعیفه. اما اونی که من قسم میتونم یاد کنم درست است، اون اینه که آقا را در آب انار مسموم کردن. آب انار بیشتر، نه انگور. نه، یکی از غلامان مأمون میگه مأمون به من گفت که ناخوناتو نگیر، بذار بلند شه، تا من نگفتم نگیر. بعد اون روز موعود آمد به من یه چیزی داد تیره رنگ، نوشته شیخ مفید. می شیخ مفید شوخی نیست، بسیار دقت داره شیخ مفید. نوشته چیزی به من داد که یشبه تمر الهندی، شبیه تمر هندی بود. غلام میگه گفت بمال به کف دستت، مالیدم کف دستم تیره رنگ شد. گفت انار فشار بده، ناخونم بزرگ بود، انار فشار میدادم، ناخونم میرفت تو انار. بعد حالا ببین چقدر با حیله و تزویر، چون کسی انار فشار بده یا دانه های انار رو اخراج بکنه، معمولا دستش تیره رنگ میشه تازه اگر زود به شستشو نرسونه. این یه چیزی داده بود که اصلا رنگ همین بود، چی کسی ببینه میگه طوری نیست که این آب انار در آورده. و خلاصه اون آب انار دادن، مولایمون مسموم شد، بدن نازنینش مثل گل ای بسا می لرزید. بله، در دیار قربت. حالا بگم دعبل خزائی رضوان الله علیه، دعبل شاعری بود که برای سله شعر نمی گفت، هر شعری که می گفت بلالعباس یه خط نشون براش می کشیدن که گفته بود که من چوبه دارم رو 40 سال حمل می کنم. از تهدید به خطر بودم میشه. شیعه میگم به این آمد گفت ابن رسول الله و حضرت رضا گفت آقا من مظلومیت شما خاندان را به شعر بردم، اجازه میدید بخوانم؟ حضرت فرمود بیار قصیدت رو. بله آقا، مرثیه خوانی اگه صحیح باشد خیلی خوبه، هشت به زوایت توش نیارند خوب، خیلی خوب، خیلی خوبه. حضرت رضا میگه بیار. حضرت رضا میخواد مرثیه گوش بده، ما هم گوش میدیم به شرط اینکه سالم باشد. آمد این قصیده رو میگن قصیده تائیه، میگن در طول تاریخ اسلام نظیرش نیست، نیست آقایون، نیست نظیرش. حالا حضرت نشسته، دبل میگه یه حاجبم پشت سر حضرت رضا بود، میگه من شروع کردم به قصیده، یک دفعه دم صدای ناله حضرت رضا بلند شد، انقدر گریه کرد آقا از حال رفت. حاجب به من اشاره کرد که دبل دیگه نخون. من ساکت شدم، آقا چشمان مبارک رو باز کرد فرمود دبل بخون. و اون این بود، اون اول یه تشبیب داره، تشبیبشو در محضر حضرت رضا حذف کرد، از متن قصیده شروع کرد، گفت فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانن بشد فراتی. میگه دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسینت با لب تشنه شهید شد، ازلل تمت الخد فاطمه عنده و اجریت دمع العین فی الوجناتی. آخه ببینید، مادر در عزاها مادر مهمه، صاحب تمام عزاها وجود نازنین فاطمه زهراست. بله، بعد میگه ادامه داد همینطور تا رسید به یک جایی که اینجا صدای ناله حضرت رضا بلند شد. فعبل گفت و قبرم به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر یکی از نور چشمان شما در بغداد است، اونم باب الحوائج موسی بن جعفر است. خدایا چقدر مظلوم بود موسی بن جعفر، در اون زندان ها چه کشید، نمیتونیم بر زبان بیاریم. خدایا ما را ببخش. در زیارت نامش میخونید المعذب فی قعر السجون. چقدر مظلومن اینا، چقدر اهل بیت مظلومن. صدیقه کبرا به فرزندان چقدر مظلوم، چه کشیدیم مادر. خلاصه به اینجا که رسید امام علیه السلام گریه کرد. بعد فرمود آیا دعبل با دو بیت قصیده ای تو را کامل نکنم؟ گفت چرا ابن رسول الله، آقا در خدمتم. بفرمید. گفت بعد از این بگو و قبرم به توس. یا لهام مصیبت. دختر پیغمبر یکی از نور دیده هات در خراسان هست. گفت من پریشان شدم، گفتم آقا جانم به قربانتون، من بالاخره شما خاندان را دوست دارم میدونم، اما هنوز در خراسان کسی رو از شماها سراغ ندارم. فرمود تیبل اونم من غریبم. زود شود به زهر جفا شهید شوم. اما مژده به زائران، برادران خواهران، بعد از این که تقوا داشته باشیم، انما یتقبل الله من المتقین، تقوا داشته باشیم، جوانان به نماز بپردازن، اقوالدین نباشن، جواب تقوا پدر مادر ندن، دیگه خدا شاهده بالاتر از این مژده نیست. کدوم مژده؟ ببینید، فرمود دیبل به شیعیانم بگو هر کس منو در این سرزمین قربت زیارت کند، الا فمن زارنی فی غربتی، من در این سرزمین غربت زیارت کند. من نقل به معنا میکنم چون مطلب بزرگه، توضیح بدیم طول میکشه. میفرمد کان معی یوم القیامت فی درجاتی، روز قیامت من تنهاش نمیذارم. خواهرا برادرا، آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری، میخوام قدر بدونید، بلند میشم مشهد، قدر بدان. آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه، گفته بود 36 مرتبه بعد مرگش خواب دیدن، 36 مرتبه رفتم مشهد، حضرت رضا 36 مرتبه آمد دیدنم. در برزخ آقا دستمونو میگیره، در قیامت دستمونو میگیره، ای امام رؤوف چقدر تو آقایی. الا فمن زارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی. بسیار خوب، حالا روز شهادت جد امام زمان است. ببینید این روش دارم میگم، با جانمون باید بگیم، باید یه چیزی بگیریم بریم بیرون. آقا من خوشم نمیاد امام زمان ما سبکش کنیم، نمیتونم به شما بگم این دردامو. در یه مجالس دیدم میگه که بله صداتو بلند کن، نمیدونم بابا نمیخوایم ویترین درست کنیم که، و امام زمان کار داره با صادقانه کار داشته باشید. توجه کردید؟ آیه وقتا شنیدم صداتونم بلند کن، در هر پستی هستی، مقامی هست، این حرفا چیه؟ اینا را حرام، این حرفا را زدن درست حسابی، انقدر از این بازی ها در آوردن که ما جرأت نمی کنیم یه توسل پیدا کنیم. و با توسل به امام زمان با صادقانه باشد. شهید ثانی می نویسد که سابق برای میدونید ماشین که نبوده، هواپیما نبوده، مردم کاروان میرفتن به جله های گوسفند که میرسیدن، این حیوان های حافظ جله اینا به مردم حمله میکردن، درنده بودن، شوخی نبود، اینا به این چوپان پناه میبردن. آقا بیا این چوپان، چوپان بی سواد میمدنه را از دست این حیوانات خلاص میکرد، ای بسا میبود تو خیمش پذیرایی هم میکرد. شهید ثانی میفرماید 50 سال گفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو نماز، یعنی خدایا این سگو بکش کنار، بخوام بیام پیشت، اما گلو به بالا گفتیم، زبونم لال، به چوپان بی سواد پناه ببری پناهت میده، زبونم لال به امام رضا پناه ببری پناهت نمیده، به امام زمان پناه ببری پناهت نمیده. هرچی تا حالا از این ویترین سازیه تو مجالس دیدید همه را فراموش کنید. الان در محضر حضرت رضا با تمام جانمون میخوای به امام زمان صدا کنید. یا الله، روز شهادت جدشه، در کنار جدش هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببین این دست دراز کن، جدایی کن، این جمله ها که من میگم با جانتان بگید. مضطریم، این اضطرار تو باید احساس بکنی. یه وقت یکی از بچه های آیت الله آقای بهاءالدینی مریض شد، شاید اصلا پا به مرگ شد، پا به مرگ. رفتن به آقا گفتن آقا بچه داره میمیره. آقای بهاءالدینی که من در این روز بزرگ هیچ شک ندارم بگم، این آقای بهاءالدینی آمد تو این صحنه از این ذریح جواب سلام شنید. آقای بهاءالدینی با تردید داشتم نمیگفتم در محضر حضرت، شک ندارم، آمد جا جواب سلام شنید. بله. گو آقا آمدن گفتن بچه مرد، بچه داره میمیره. گفتن الان آقا میخواد بیاد چیکار کنه؟ بالاخره شوخی نیست که، خدا انشالله بچه هاتون حفظ کنه، بچه های شیعه هم را حفظ کنه انشالله. بیا آقا بچه داره میمیره بیا. گفتن آقا میخواد چیکار کنه؟ آمد نشست پای ره پای بچه، یه جمله گفت بچه بلند شد، هم یه جمله. این چه بود؟ گفت ما چقدر عاجزیم، همه اینو گفت بچه بلند شد. بابا خیلی مضطرب، حالا بیا اینو به دستاتون بلند کنید با صداقت. امام زمان سلام الله علیه این ناله ها را میشنوه به اذن الله. بیا اول که سلام بدیم روز شهادت جدشه، آخه اول که سلام بدیم عرض ادب کنیم، جدش شهید کردن، با زهر جفا شهید کردن. اول سلام بدیم، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون فيفرج به عن المؤمنين. الله سلام دادید، الان ببینید با تمام باطنتون با تمام اضطرار این داره بگید، بگید یا ایها العزیز. نگران فرزندت هستی؟ نگران مریضت هستی؟ نگران آیندت هستی؟ یعنی شما میگین این دست خالی برمیگرده؟ امام زمان طلبکار نیستیم، بدهکاریم. شما در راه ما همه چی دادید، شما در راه ما شش ماهه دادید. اما چون کریم هستید میخواییم حالا یه بار دیگه ببین همه حاجت ها را در نظر بگیر. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا. امام زمان ما از تو صدقه میخواییم آقا، آقا صدقه بده. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا. حالا دعا رو بکنیم، حاجت را در نظر بگیرید. این کشور عزیز، سلامت مردم این کشور و این که شر دشمنانش به خودشون برگرده. اینا که امروز را میفتن میرن به حق امام رؤوف، یا الله به حق این آقا سفرشون همراه با عافیت باشد، بچه همون حفظ بشن. بله نعمت ها را خدا نگیره، همه را نیت کنید انشالله میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك و ظرف زهر که گذاشتن جلوی آقا، هیچ کس نمیتونه بگه فاطمه زهرا چه حالی شد. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليله صاحب اللواء والكريمه عند الملا الاعلى، فصل عليها وعلى امها صلاه تكرم بها وجه ابيها محمد صلى الله عليه واله، وتقر بها اعين ذريتها، وابلغهم عنا في هذه الساعه افضل التحيه والسلام.